ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری عراق با مقام های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرد. کارگران نیشکر هفت تپه در شهرستان شوش دست به راهپیمایی زدند. و وزیر کشور ایران خبر آزادی 5 گروگان جیش العدل را تایید کرد. برهم صالح رئیس جمهوری جدید عراق روز شنبه در آغاز سفری 2 روزه به تهران با آیت الله خامنه ای و سایر مقام های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرد. رئیس جمهوری عراق همچنین در نشست خبری مشترکی با همتای ایرانیش بر ضرورت تشکیل نظامی جدید در منطقه تاکید کرد. ایجاد مناطق آزاد تجاری در مرز دو کشور از جمله پیشنهادات آقای صالح بود. حسن روحانی نیز در این نشست خبری به موضوعاتی از قبیله پدیده ریزگردها اشاره کرد و از همکاری‌های آتی میان دو کشور در این رابطه خبر داد. روابط تجاری بین دو کشور در حال حاضر به 12 میلیارد دلار می‌رسد، اما حسن روحانی روز شنبه گفت این رقم می‌تواند تا 20 میلیارد دلار هم افزایش یابد. روز شنبه در 13 روز از اعتراضهای کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران به همراه خانواده هایشان در خیابانهای شهرستان شوش دست به راهپیمایی زدند و سپس در برابر فرمانداری تجمع کردند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، چند اتوبوس حامل ماموران یگانه ویژه از صبح شنبه وارد شهرستان شوش شده و در برخی نقاط مستقر شدند. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که از مرداد ماه حقوق دریافت نکرده اند، روز جمعه نیز با حضور در نماز جمعه شوش شعارهای اعتراضی سر دادند. به گفته مقام های خوزستان، قرار است استاندار این استان درباره مشکلات کارگران هفت تپه با معاونان حسن روحانی دیدار و گفتگو کنند. از سوی دیگر روز شنبه صدها تن از کارگران معترض شرکت فولاد اهواز در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز شنبه با تایید خبر آزادی 5 تن از مرزبانان ربوده شده در نزدیکی میرجابه گفت که همتای پاکستانیش وعده هایی درباره آزادی سایر گروگان ها داده است. به گفته رحمانی فضلی 5 نفری که جیش العدل آنها را آزاد کرده همچنان در اختیار دولت پاکستانند و هنوز وارد ایران نشدند. در روزهای اخیر شماری از مقام‌های دو کشور از جمله سخنگوی وزیر خارجه پاکستان و فرمانده سپاه پاسداران از آزادی 5 نفر از ربوده شدگان خبر داده بودند، اما سخنگوی سپاه با رد آزادی این افراد گفته بود که گفتگوها برای آزادی آنها همچنان ادامه دارد. بیش از 1 ماه پیش شماری از اعضای سپاه، بسیج و نیروی انتظامی در نزدیکی مرز میرجابه در استان سیستان و بلوچستان ربوده شدند و گروه جیش العدل با انتشار ویدیوهایی مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد افراد ربوده شده را 12 تن و برخی دیگر 14 تن اعلام کردند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید طی 3 ماه گذشته 1500 نفر از به گفته او اخلالگران نظام اقتصادی دستگیر شده و برای 69 نفر از آنها کیفرخواست صادر شده است. به گفته دادستان تهران در مورد 48 نفر نیز حکم اجرا شده است. عباس جعفری دولت آبادی همچنین به صدور 6 کیفرخواست در حوزه ارز و صرافان خبر داده است. آقای جعفری دولت آبادی همچنین شایعه اعدام نشدن وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی را مضحک خوانده و میگوید در اجرای این حکم مقام های رسمی حضور داشته و فیلم برداری نیز انجام شده که فیلم آن در اختیار صدا و سیما است. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساقط شدن دولت راستگرای خود را تکرار یک اشتباه تاریخی نامید. او روز جمعه از رهبران احزاب باقی مانده در ائتلاف دولتش خواست از درخواست برگزاری انتخابات پیش از موعد منصرف شوند. با استعفای آویگدور لیبرمن از وزارت دفاع، دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو که تنها با 1 کرسی در پارلمان اکثریت دارد، دچار بحران سیاسی شده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید که همکارم مهتاب وحیدی راد برای شما تهیه کرده.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه تصویب قطعنامه انتقادی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل. درخواست عفو بین الملل از مقام‌های ایران برای شفاف‌سازی درباره وضعیت بازداشت شدگان استان خوزستان. انتقاد مدافعان حقوق بشر از اعدام سلطان سکه و بیخبری از وضعیت عباس واحدیان پس از گذشت حدود 40 روز از بازداشت او. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. کمیته سوم سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه پیشنهادی کانادا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را با 85 رأی مثبت در مقابل 30 رأی منفی و 68 رأی ممتنع تصویب کرد. در این قطعنامه آمده وضعیت حقوق بشر در ایران در سال گذشته وخیم‌تر شده است. این قطعنامه در ماه دسامبر ماه آینده میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل هم به رأی گذاشته خواهد شد. حسن نایب‌پاشان فعال حقوق بشر در وین در این باره میگوید:
بعد از تصویب این قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی، در خود صحن مجمع عمومی ماه دیگه بار دیگه این قطعنامه ارائه خواهد شد و قاعدتا انتظار میره که با همین حدود آرا دارای بسیار بالایی بوده و 2 رأی بیشتر از سال گذشته در همین مقطع بوده تصویب بشه این قطعنامه.
شمار اعدام‌ها، اعدام مجرمان زیر 18 سال، سرکوب معترضان، بازداشت و محکومیت دو تابعیتی‌ها، شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها، نقض حق آزادی بیان و نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران از جمله مواردی است که در این قطعنامه آمده. مواردی که در نخستین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم به آنها اشاره شده بود. ایران این قطعنامه را مردود، مغرضانه و با اهداف سیاسی توصیف کرده است. حسن نایب‌پاشان میگوید این قطعنامه و گزارش‌های اخیر همچنین حاوی توصیه‌هایی است برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران.
در مورد حق حیات مهمترین توصیه هست که اعدام های پرشمار در ایران کاهش پیدا بکنه. علاوه بر اون رو مسئله شکنجه تاکید جدی داره، مسئله شلاق زدن، قطع عضو، در مورد با اینکه مردم بتوانند به صورت مسالمت‌آمیز اجتماع داشته باشند و عقاید خودشون رو بیان کنند، آزادی بیان، آزادی عقیده، سفارش‌های داشته، اینکه ایران کنوانسیون منع شکنجه رو امضا بکنه، تصدیق بکنه، طبعاً مسئله محدودیت‌هایی که در مورد اینترنت و آزادی بیان آنلاین وجود داره هم برداشته بشه.
عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مقام‌های ایران خواستار شفاف‌سازی درباره وضعیت افرادی شد که طی ماه‌های اخیر در استان خوزستان بازداشت شدند. این نهاد مدافع حقوق بشر به نقل از منابع خود می‌گوید که پس از حمله مرگبار به رژه نیروهای مسلح در اهواز، 600 تن در استان خوزستان بازداشت شدند که از وضعیت و محل نگهداری آنان خبری در دست نیست. عفو بین الملل می‌گوید بیم آن می‌رود که این افراد در پی روند دادرسی ناعادلانه اعدام شوند. طی روزهای گذشته اخبار زد و نقیزی از اعدام 22 تن به اتهام دست داشتن در حمله اهواز منتشر شد که توسط مقام‌های ایران تکذیب شد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل و توضیحاتی بیشتر.
گزارش هایی که درباره اعدام مخفیانه گروهی از عرب‌های اهوازی منتشر شده به شدت نگران کننده هستند و این نگرانی رو برای عفو بین الملل ایجاد کردند که زندانی های عربی که در ماه‌های اخیر دستگیر شدند در معرض خطر اعدام‌های فراغذایی، شکنجه و رفتارهای ظالمانه دیگر هستند. ما هنوز به دلیل جو امنیتی حاکم بر خوزستان و ترس شدید خانواده‌ها قادر به تایید این اعدام‌ها نشد. فقط بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده حداقل در 1 مورد گواهی فوت یکی از اعدام شدگان به نام احمد حیدری به خانواده تحویل داده شد. شده و به آنها هم گفته شده که حق برگزاری مراسم ندارند و در عین حال ارتباط زندانی ها با خانواده ها کاملا قطع، دسترسی به دنیای بیرون ندارند و به همین دلیل مقامات ایرانی باید فوراً در رابطه با سرنوشت صدها زندانی عرب که در خوزستان دستگیر شدن اطلاع رسانی بکنند. مقامات ایرانی طبعا وظیفه دارند که عدالت رو در مورد تمام افرادی که مظنون به دست داشتن در حمله اهواز هستند از طریق محاکمه های منصفانه عدالت در حق اونا اجرا بکنند، اما این واقعه نباید به دستاویزی برای قلع و قمع کردن فعالان مدنی عرب تبدیل بشه که همواره تحت آزار و تبعیض بودند.
وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی همکار او روز چهارشنبه اعدام شدند. اتهام این دو افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور، انجام معاملات غیرقانونی و قاچاق ارز و سکه عنوان شد. شماری از مدافعان حقوق بشر روند دادرسی این دو متهم را ناعادلانه خوانده و از اعدام آنان انتقاد کردند. هادی قائمی رئیس کمپین حقوق بشر در ایران درباره اعدام این دو متهم میگوید:
این دادگاه ها بدون هیچ گونه ارائه روند قضایی معتبر و به طور ویژه و با عدم شفافیت، بدون دسترسی به وکیل و روند قضایی شفافی اونها رو متهم به اعدام کردن و کلا نکته عمده این هست که بار دیگه در جمهوری اسلامی میبینیم که همه بحران ها رو از همه نوع با تشکیل دادگاه های ویژه خارج از روند قضایی به سرعت و با اعدام افراد انجام میدن به جای اینکه ریشه بحران ها رو بیابند. مخصوصا بحران اقتصادی و فساد در ایران ریشه های بسیاری داره و مشخص نیست که چرا این دو نفر رو قربانی کردن. نگرانی ما این هست که روند اعدام های سریع در تاریخچه جمهوری اسلامی بسیار بوده و بار دیگه دارن سعی میکنن که بحران هاشون رو از این روند کنترل کنن و متاسفانه به طور غیر شفاف افرادی که نمیدونیم چرا متهم شدن جانشون رو از دست بدن.
عباس واحدیان نویسنده و فعال صنفی معلمان در مشهد از 19 مهر ماه به دلیلی نامعلوم در بازداشت به سر میبرد، در شرایطی که خانواده‌اش میگویند حتی از محل نگهداری او هم خبری ندارند. فرزند این فعال مدنی میگوید پدرش در این مدت تنها در 2-3 تماس تلفنی بسیار کوتاه از سلامت خود خبر داده است. هنگام واحدیان:
من مرکز اطلاعات رفتم، زندان رفتم، دادگاه رفتم و هیچ کدوم از اینا خبر درستی به من نمیدن که محل نگهداری پدرم رو بدونم. من الان کمترین حقم اینه که از محل نگهداری پدرم با خبر بشم. دادگاه که رفتم گفتم هیچ دستوری برای تسکیری پدر شما صادر نشده. گفتم که آخرین پیامی که قبل از ورود اینا به خونه بوده با من پیام داده به یکی از دوستاش که من توسط اطلاعات مشهد دارم بازداشت میشم و همین، و دوستش هرچی بعدش تماس گرفته گوشی بابام دیگه خاموش شده بوده. خواهرم و برادرم که خونه بودن میگن حکم داشتن، با حکم ورود اومدن. خب کی بهشون حکم داده؟ اینجا باید یک دادستانی، یک قاضی، کسی حکم بده. حکم ورود به خونه و حکم دستگیری داشتن.
و چند خبر کوتاه. نسرین ستوده وکیل دادگستری که از خرداد ماه گذشته در بازداشت به سر میبرد از رئیس زندان اوین به دلیل اینکه او را ممنوع الملاقات کرده شکایت کرد. در پرونده نسرین ستوده اتهامهای امنیتی مطرح است و همسر او رضا خندان هم از شهریور ماه در بازداشت به سر میبرد. محمد مقیمی وکیل مدافع نسرین ستوده میگوید ممنوع الملاقات کردن موکلش اقدامی غیرقانونی است. عبدالرضا قنبری معلم زندانی که در پی انتقال به زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب قضا زده بود پس از یک هفته به اعتصاب قضای خود پایان داد. او 21 مهر ماه برای گذراندن ادامه حکم 15 سال زندانش بازداشت و روانه زندان شد. هاشم خواستار فعال صنفی معلمان در مشهد که اول آبان ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت و به یک بیمارستان اعصاب و روان منتقل شده بود 19 آبان ماه آزاد شد و مسعود کاظمی روزنامه‌نگار در تهران هم پس از یک هفته بازداشت روز 20 آبان ماه از زندان آزاد شد. از علت بازداشت این افراد خبری در دست نیست. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.